أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فس و حکمت قدریه، فس و حکمت قدریه فی کلمت عزیریه. عنوان فس معمولا مشتمل بر چهار کلمه است، یکی فس، دیگری حکمت، سومی وصف حکمت، چهارمی کلمه، پنجمی نام اون ولیی که در تلوه کلمه نام ذکر می شود. معنای فصل و معنای حکمت و معنای کلمه در اون مبادی امر گذشت. در شرح هر فصلی اول می پردازن به صفت اون حکمت. صفت حکمت در این فصل قدری است، لذا فرمان به این که این قدر غیر از اون قدری است که در مقابل قضاست. این قدر همون سر قدر، همون عین ثابت است. اول این سر قدر روی توضیح کوتاه میدهن، بعد سر اختصاص این حکمت به کلمه عزیریه را تشریح میکنن، اونگاه فرق بین قضا و قدر مصطلح را ذکر میکنن، سپس میپردازن به شرح متن که قضا را مفصلن و قدر را هم مفصلن تفسیر میکنن. اما امر اول که منظور از این قدر همون سر قدر است، میفرمان به این که گفته شد فس و حکمت قدریه، این قدر عبارت از اون عین ثابت با همه احکام و لوازمی که در اون نقش بسته شد، و اون قدر مقدم بر قضا و قدری است که در جهان خارج روی فیض مقدس یافت میشود. اون قدر بر اساس فیض اقدس است و این قدری که معروف است و در مقابل قضاست در محور فیض مقدس است که راجع به وجود خارجی است. بنابراین اون قدر تابع قضا و قدر عالم فیض مقدس نیست، بلکه قضا و قدر فیض مقدس تابع اون است. این امر اول. امر ثانی این که چرا این حکمت را به کلمه عزیر اختصاص دادن؟ برای اینکه او در فهمیدن راز و سر قدر بیش از دیگران تلاش و کوشش میکرد. همون جریان او کل از ایمر رعلا غریتین خاویه قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئت عام ثم بعثه قال کم لبث قال لبث یوبا او بعد یوم قال بل لبث مئت عام. این شرح مفصل که احیا و اماته در هستی خود این بزرگوار پیاده شد نشانه اشتیاق اوست به آگاهی به سر قدر. مطلب سوم آن است که فرق قضا و قدر که امر مصطلح است و در این فصل از اونها با بستی یاد شده است، این است که قضا حکم بر اشیاست به نحو کلی، قدر حکم بر اشیاست به نحو موقت و مهندسی شده به جزئی. مثلا در قرآن کریم یه سلسله قضایایی به نحو موجبه کلیه است، کل نفس ذائقه الموت، این قضاست. یا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این قضاست. ما کان لنبی یا رسول ان یأتی بآیه الا باذن الله، این قضاست. ما من دابت الا علی الله رزقها، این قضاست. اینا قضا قوانین کلی است که ذات اقدس اله تنظیم کرده است. همه باید بمیرن و هیچ وقت جامعه بدون رهبر آسمانی نخواهد بود و هر جنبنده روزیش به دست خداست و هیچ پیامبری بدون اذن ذات اقدس اله معجزه اقامه نمی کند به مانند. این گونه از امور کلی را قضا میگویند. اما اون اندازه های مشخص که فلان شخص در فلان وقت معین این حکم را باید بپذیرد، این قدر است. زید در فلان روز در فلان ساعت باید رخت بربندد، این قدر است که قابل تغییر و تبدیل است. و در فلان عصر فلان پیامبر از فلان امت و از فلان خانواده مبعوث می شود، این قدر است. و در فلون وقت در فلون داب به این مقدار روزی میرسد این قدر است، و در فلون وقت فلون پیامبر فلون معجزه را در فلون شرایط ارائه میدهد این قدر است. که این چهار قضیه جزئی یاد شده در مقابل اون چهار قضیه کلی یاد شده است، لذا اون قضایای کلی تغییر ناپذیر است و این قضایای جزئی تغییر پذیر است. قدر و قدر همون اندازه و هندسه و امثال ذلک رو جزئیات است. این روایت رو مرحوم صدر متعلین در کتاب شریف شرح اصول کافی نقل میکند که ذات اقدس اله مهندس است. این مهندس که اسم فاعل از باب فعلله است، در حقیقت ریشه اصلیش فارسی است که هندسه معرب اندازه است، که اندازه مخفف اندازه است، وگرنه این عربی اصیل نیست که هندسه یو هندس و مهندس. و هر چیزی را چون ذات اقدس اله روی اندازه می آفریند، انا کل شیء خلقناه و بقدر یا کل شیء فعلوه کذا و کذا، از این جهت خدای سبحان چون با هندسه کار می کند او را مهندس می نامد با اندازه. البته این اندازه گیری قابل تغییر و تبدیل هست روی اصول کلی که برای تغییر و تبدیل پیش بینی شده است، نظیر صدقه، صله رحم، دعا، امثال ذلک، که اونها هم در خطوط کلی قضا دخیلن. این سه مطلب را شارح در مقدمه بحث ذکر میکنن، اونگاه به شرح اصل معنی میپردازن. در متن این چنین آمده است که قضا حکم علی الاشیاء است و حکم هم برابر علم است و علم هم برابر معلوم است. یک قیاس مرکبی تشکیل میدهند که از نتیجه این چند قیاس چنین برمی آید که هر حکمی که ذات اقدس اله بر هر موجودی کرده است به درخواست خود اون موجود بوده است. اینها رو قوانین کلی، و همون قوانین کلی اگر در اشخاص جزئی پیاده شده است برابر استدعای همون شی بود بدون کم و زیاد. بنابراین نه جبری در کار است، نه تفویضی در کار است، نه تکلیف مالایوتاقی در کار است. اونچه که اشعری محجوب میپندارد که خدای سبحان کفر را بر کافران تقدیر کرده است و عصیان را بر عاصیان تقدیر کرده است و تکلیف مالایوتاق لحکمت یعلموها رواست چون لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، این در اثر احتجاب اوست از شهود قضا و قدر، وگرنه این چنین سخن نمی گفت. اگر چنونچه خدای سبحان معاذ الله کفر را بر کافران و عصیان را بر عاصیان تقدیر بکند و تکلیف مالای تاق داشته باشد، فلناس علی الله حجتون بالغ خواهد بود، در حالی که فرمان و خدای سبحان است که لله الحجتون بالغه. در مقام احتجاج حجت بالغی تام از آن ذات اقدس اله است. اگر تکلیف مالای تاق روا بود و اگر کفر و عصیان به قضا و قدر الهی بود، یعنی خدای سبحان کفر را و عصیان را تقدیر کرده بود، اونگاه حجت بالغه از آن مردم بود نه از آن خدا. بلکه مردم یعنی هر موجودی هر چرا طلب کردند خدا اعطا می کند. گرچه در مقام احدیت علم عین ذات است و اونجا سخن از تبعیت علم نسبت معلوم نیست، اما در مقام واحدیت علم به معلوم تعلق می گیرد. معلوم مقدم بر علم است. معلوم هر چه هست و هر جور هست علم به او تعلق می گیرد. خداوند همه اشیا را می داند و هر خصوصیتی که هر چیزی دارد بر اساس اون خصوصیت آگاهی دارد و طبق همون استعداد و خصوصیت به او فیض می دهد. در باره انسان ها تفویض چون محال است، هر گونه وجودی که در محور انسان یافت بشود این باید به اون واجه به ذات منتهی بشود، این چاره ندارد. من حیث الوجود. اگر این شخص راه اطاعت را طی کرده است، این وجود خاص به واجب منتهی می شود بدون لون. و اگر راه باطل انتخاب کرده است، گرچه از اون جهت که شر است امر عدمی است، ولی از اون جهت که برابر شهوت یا غضب کاری انجام داد، یه جنبه وجودی است، این جنبه وجودی بدون لون، این به واجب منتهی می شود چون تفویض مستحیل است. بدون اینکه رنگ این کار بالا برود، مثل اینکه انسان در صحنه نفس خود یک منظره ای را می آفریند، یک گروهی را در صحنه نفسش خلق می کند، یکی ظالم است، دیگری مظلوم، اینا به نزاع برمیخیزند، یکی قاتل است، دیگری مقتول، همه نقشه ها را در نفس ترسیم می کند بدون اینکه نفس بشه قاتل یا نفس بشه مقتول. همه صور ذهنیه را نفس ترسیم کرده است. هستی همه اینها، حرکات همه اینها و زد و خورد همه اینها را نفس ترسیم کرده است، اما از راه این صور ترسیم کرده است. لذا نفس هرگز به این رنگ ها ملون نخواهد شد که نفس قاتل است یا نفس مقتول است و امثال ذلک. بنابراین حجت بالغ از آن خود است. بله؟ من عند الله است. فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. حسنه هم من عند الله است، هم من الله، و سیئه من عند الله است، اما من الله نیست. لذا فرمود ما اصابه که من حسنتن فمن نفسک، و ما اصابه که من سیئتن، ما اصابه که من حسنتن فمن الله، و ما اصابه که من سیئتن فمن نفسک، فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. کلون من عند الله هست، حسنه هم من عند الله هست، هم من الله. سیئه من عند الله هست، اما من الله نیست. تفسیری که بعد از این اصل کلی ذکر شده است در سوره مبارکه نساء همین است. بسم الله الرحمن الرحیم. حس و حکمت قدریه فی کلمت عزیریه. مطلب اول این است که المراد بالحکمت القدریه سر القدر است، نه اون قدری که در مقابل قضا است. و هو الاعیان ثابته و النقوش التي فيها، احکامی که در اعیان ثابته است. لا نفس القدر الذي هو بعد القضاء، منظور از این قدر اون قدر خاصی در مقابل قضا نیست، بلکه منظور سر قدر است که اعیان ثابته باشند با همه احکام دانست. لا نفس القدر الذي هو بعد القضاء، که المعبر از این قدر خاص به توقیت الاشیاء فی عینها، که در متن بعدی خواهد آمد در صفحه 299 که در پیش داریم، قدر رو مشخص معین تفسیر کردن به این که والقدر رو توقیت ما علیه الاشیا فی عینها. چرا این قدر غیر از اون قدر است؟ برای که این قدر مربوط به فیض اقدس است و مقدم بر فیض مقدس است، و اون قدر در نشأه فیض مقدس است و در جهان خارج است و بعد از قضا است. فإن هذا القضاء والقدر مرتب على الأعيان الثابتة والنقوش الغيبية. این امر اول. اما امر ثانی، چرا این حکمت را به عزیر نسبت داد؟ فرمود فصل حکمت قدریه فی کلمت عزیریه. می فهمد چون عزیر برای فهمیدن سر قدر تلاش و کوشش کرد تا جایی که بالاخره یک قرن مرد تا اون گونه از مسائل رو بفهمد. و انما مختص شده است کلمت العزیریه به حاضر حکمت القدریه، به حاضر حکمت القدریه، بلکه لعن اینهو این ثابت این عزیر کانت به استعداد اصلی طالبتن لمعرفت سر القدر و شهود الاحیا، که چگونه احیا می شود، خدای سبحان چگونه مرده را زنده می کند، احیا را ببیند. و لذالک قال مستبعدن عند مروره بالقریه الخربه، استبعاد نه به معنای اینطوری که دیگران میگویند رجعون بعید، مدن متعجبند، با اینکه مؤمن هستند میخوان اصل مسئله برایشون مشهود بشود. او بالاتر از این است. کار است ابراهیم این بود که خلاصه به من نشون بده که من چگونه مرده را زنده کنم. اون بالاتر از این است. بلغریت خربه وقتی مرور کرد گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، فاشهده الله تعالی فی نفسه و حماره ذلک را به اماتت هما و احیاء هما. این مسئله شهود احیا را هم درباره خودش هم درباره مرکوبش نشان این عزیر داد. فاشهده خدای سبحان او را شاهد قرار داد، عالم به علم شهودی قرار داد درباره خودش که ای را اماته و معتام، و درباره مرکوبش فاشهده ذالک، یعنی احیا را اشهاد کرد که مفعول ثانی است برای اشهده. چگونه احیا را مشهود عزیر قرار داد؟ به این نفع، به اماتت هما و احیاء هما، اینها را اماته کرد سپس احیا کرد. کما قال فرمود و اماته الله مئت عام ثم بعثه اظهارا للقدرت علی اعاده. بعد درباره همارم فرمود منظور الی الحماره که بر ازامه کیف نونشه زهاتون و نکسوها لحما. اظهارا للقدرت علی اعاده، این امر دوم. امر سوم معنای قضا و قدر است. اینا مبادی تصوریه بحث است که سر القدر ما هوه، القضا ما هوه، القدر المقابل للقضا ما هوه. اینو مبادی تصوریه بحث است که باید در مقدمه تبیین بشود. امر سوم این است که ولما کان القضا حکما کلیا فی الاشیاء علی ما یقتضیها اعیانها، این یک. والقدر جعله جزئیا معینا مخصوصا بازمنه مشخصه له، این دو. چون قضا کلی است، مثل اینکه همون کل نفس ذائقه الموت، قدر جزئی است که زید در فلون وقت با فلون شرایط میمیرد. قدر قابل تغییر و تبدیل هست، اما قضا قابل تغییر و تبدیل نیست. ما من دابت الا علی الله رزقها، این قضاست، یه اصل کلی است، قابل تغییر و تبدیل هم نیست. اما لکل حبت آکل و لکل زیر مقنقوت، این قابل تغییر تبدیل است که این حبه کم بشود یا زیاد بشود. یا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولای، اصل کلی است، تغییر ناپذیر. اما در کدوم عصر از کدوم بیت چه شخصی به عنوان پیامبر مبعوث بشود قدر است. و همچنین درباره آوردن معجزه که ما کان رسول نبی یا رسول لما کان رسولا ان یاتی وایت الا باذن الله، این قضاست. اما کدام پیامبر در کدام شرایط چه معجزه ای رو ارائه بدهد، این قدر است. این گونه از قضایای کلی که به نحو قضایای حقیقی در قرآن تبیین می شود، این قضاست، هیچ تغییر پذیر نیست. و اون موارد جزئی اینها که کلیات رو موارد جزئی تطبیق می شوند، بین جزئیات زیر پوششون کلیاتن، اینا قدرن، کاملا قابل تغییر و تبدیلن. این سه امر بود که در مقدمه بیان شد. حالا وارد اصل محصی می شوند. فهمو چون قضا کلیست و قدر جزئیست، قدم مصنف قضا را بر قدر فقاله. اعلم ان القضا حکم الله فی الاشیاست. این امر اول. ربا چون بخوان قیاس مرکب تشکیل بدن، باید تمام مقدمات منسجم باشد. این یه مقدمه. در شرح این مقدمه قیصری می‌فرماید که ورا آفیه معناه لغوی، در تبیین معنای اصطلاحی غذا معنای لغوی را هم رعایت کرده است، چون غذا لغتن یعنی حکم، ازل غذا لغتن الحکم، یقال غزل قاضی ای حکم الحاکم. این تموم شد. و قضیه را هم که قضیه میگوین برای اینکه نفس در اونجا حکم میکند به ثبوت محمول للموضوع. قبل از حکم ارتباط موضوع محمول مشخص نیست، در حالت نوسان و اضطراب است که آیا محمول به این موضوع ارتباط دارد یا ندارد. با حکم تثبیت می شود، از اضطراب بیرون می آید. مثل اینکه قبل از حکم حاکم به ثبوت مال برای مدعی، این اسناد مال به مدعی یا منکر در نوسان است. وقتی قاضی حکم کرد که به انهاذ المال للمدعی، این از نوسان و اضطراب بیرون میاد و تثبیت میشه و ثابت میشه. این امر اول. قضا لغتا معنای حکم دارد و من جهت شرعه و فعل اصطلاح عبارتون عن الحکم الکلی الالهی، در اصطلاح معرفت و در اصطلاح شریعت عبارت از آن است که خدای سبحان حکم میکند بر هر چیزی به اون چه در اعیان ثابت در این ثابت او بود. عبارتون عن الحکم الکلی الالهی فی اعیان الموجودات علا ماهی علیها علی من الاحوال جاریت من الازل الالعبد، میشود اصل کلی. اون چه که در این ثابت است برای موجودات این است که هیچ انسانی نیست که نمیرد، چون اعیان ثابت همونطوری که در مقدمه لازم فرمودید غیر از ماهیات است. این چنین نیست که اعیان ثابته به اصطلاح اهل معرفت همون ماهیت به اصطلاح اهل حکمت باشد، بلکه اعیان ثابته اعم از ماهیت است. هم ماهیات کلیه را عین ثابت مینامند، هم اشخاص جزئی را عین ثابت میدانند، هم انسان در این ثابت دارد، هم زید و عمر این ثابت دارند. اونچه که به کلیات مربوط است قضا است. این مقدمه اول. پس قضا عبارت از حکم الله فی الاشیاء است. مقدمه دوم. و حکم الله فی الاشیاء علی حد علمه تعالی به اون اشیاء است و فیها، هر علمی که خدای سبحان به اشیا دارد و هر نحوی که علم دارد و درباره اشیا دارد به همون نحو حکم می کند. حکم خدا درباره اشیا علی حد علم خدا به اشیا و درباره اشیا است. این بها و فیهایی که ناظر به کانه تامسی که ناظر به کانه ناقصه، خدا به اون شی و اون که درباره او هست علم دارد، لذا حکمم که میکند به اصل هستی او و به احکام او حکم میکند، که یکی ناظر به کانه تام است، دیگری ناظر به کانه ناقصه. و حکم الله فی الاشیاء علی حد علمه بالاشیاء و فیها، یعنی در باره اشیاء. از الحکم یستد علم بالمحکوم علیه بالمحکوم بهی و علیه، این راجع به کانه تامه، و ما فیه ما من الاحوال و الاستعدادات ناظر به کانه ناقصه. این همون اصل کلیست که گوی گوین القاضی لابدن یحضره المقضی و علیه ما. خب این هم دو مقدمه. این دو مقدمه یه قیاسیست به نتیجه میداد که حکم بر مقدار علم است. نتیجه قیاس اول با مقدمه دیگر زمین می شود و قیاس ثانی تشکیل می شود، و اون مقدمه دیگری که با نتیجه قیاس اول باید زمینه می شود و قیاس ثانی را تشکیل بدهد این است: و علم الله فی الاشیاء علا ما اعتته المعلوماتو من ماهیه علیه فی نفسها. علم هم تابع معلوم است، هر چیزی هر جور هست خدا می داند. پس حکم به اندازه علم است، هر حکم به اندازه علم است و علم هم تابع معلوم است، پس حکم تابع معلوم است. به این وزان می شود یه قیاس بسیط تشکیل داد. و علم الله فی الاشیاء الا ما اعتت اون اشیاء خدا را المعلومات مماهی علیها فی نفسها، برای این که مبادا توهم بشود که علم مقدم بر معلوم است. چطور در اینجا فرمود علم تابع معلوم است؟ این مسئله را هم در مقدم ابسودن ذکر کردن و هم تا کنون چندین بار است که ذکر می فرماین که این علم ذاتی غیر از این علم تابع است. یه علمی است عین ذات، او تابع چیزی نیست، او نفس ذات است. در مقام واحدیت که سخن از کثرت مطرح است، وقتی خدای سبحان بخواد به چیزی علم داشته باشد، گرچه اون معلوم وجود خارجی ندارد، عالمون ازلا معلوم، بصیرون ازلا منظور الیه و مانند آن، سمیعون ازلا مسموع، اما وجود علمی دارد که حالا تابع اعیان ثابت اسماء حسنا هستند، هرچه هستند بالاخره باید متعلق داشته باشند، علم باید متعلق داشته باشد تا به اون متعلق تعلق بگیرد. فمود قد مره فی المقدمات که ان العلم فی المرتبت الاحدیه عین الذات مطلقا، چه علم ذات به ذات چه علم ذات به غیر. فالعالمو والمعلومو والعلمو شیئون واحدون لا مغایرت فیها، در مرتبه احدیت علم و عالم و معلوم یک حقیقت است، حتی امتیاز مفهومی هم ندارد. ولی به فعل مرتبه الواحدیه که فهی الالهیت است، العلمو اما صفتون حقیقیتون مثل علم ذات به ذات، او نسبتون اضافیتون مثل علم ذات به غیر، ایم ما کان یستدعی معلومن لیتعلق العلمو به، علم معلوم میخواهد تا بون معلوم تعلق بگیرد، خواه معلوم ذات باشد، خواه اسما و صفات باشد، خواه مظاهر اسما و صفات که اعیان ثابتن باشد. لیتعلق العلمو به و المعلومو از ذات الالهیتو، در صورت علم ذات به ذات، و اسماؤها و صفاؤها صفاتها، علم ذات و اسماء و صفات، و الاعیان که اعیان تابع اسماء و صفات هم. پس فالعلم الالهی من حیث و مغایرتهی لذات من وجهن تابع اون لما توتیه ذات من نفسها من الاسماء و صفات ولما توتیه الاعیان من احوالها، از اونجا که علم غیر از معلوم هست، معلوم هر چه هست علم به او تعلق میگیرد، ذات واجب هر چه هست علم به او به همون سبک تعلق میگیرد، علم ذات به ذات این چین است. بعد از ذات سخن از اسما و صفات است، اسما و صفات هر چه هستند علم به اونها همون طوری که هستند تعلق میگیرد. بعد از اسماء و صفات نوبت به اعیان میرسد که اعیان ثابته مظاهر اسماء و صفاتن، اعیان ثابته هر چه هستند و هر جور هستند علم به اونها علی ماهی علی تعلق میگیرد. نه گفتیم در مقام واحدیت اینا از هم ممتازن، وقتی از هم ممتاز شدن معلوم هر جور هست علم به او تعلق میگیرد، یکی تابع دیگری است. فل علم الالهی در مقام واحدیت من حیث و مغایرتهی لذات من وجهن، در مقام واحدیت هم که تغایر دارن، تغایر محض که نیست، تغایر من وجهن است، چون تغایر دارن من وجهن از همون وجه تغایر که علم غیر از معلوم است، علم تابع معلوم است، تابع اون للمعلوم، حالا معلوم یا ذات است یا اسماء و صفات است یا اعیان، تابع اون لما توتیه ذات من نفسها من الاسماء و صفات و لما توتیه الاعیان من احوالها باستعداداتها و قبولها ایاها، یعنی قبول اعیان اون احکام را. این خلاصه معنای قضا که تغییر پذیر نیست. ول قدر و توقیت ما علیه الاشیا فی عینها، قدر یه اندازه، قدر و قدر به معنای اندازه آمده است که انا کل شیء خلقناه بقدر. گاهی بین قدر و قدر هم فرق گذاشته می شود. علا ای حال اون اندازگیری خاص را قدر می نامند که هر چیزی را در وقت معین قرار داد بدهن. ای القدر او و تفصیل ذالک الحکم به ایجاد اون اشیا فی اوقاتها و ازمان حلتی یقتزر اشیا او وقوعها فیها باستعدادات حل جزئیه. قدر عبارت از آن است که هر چیزی را در وقت خاص قرار دادن که لا یستأخر ساعتا ولا یستقدم. این اختصاصی به عجل ندارد، هر چیزی همین طور است، وقتی علت تامش حاصل شد تقدم و تأخر روا ندارد، وقتی هم که علت تامش حاصل نشد تقدیم را روا نمی‌دارد. محو اثبات به قدر برمی‌گردد، لوح محفوظ به قضا برمیگردد. فتعلیق کل حال من احوال الاعیان به زمان معین و سبب معین عبارتون عن القدر. اینکه هر حکمی را به یک زمان خاص مرتبط و معلق کردن می شود قدر. پس اون مثال های یاد شده، اون چهار قضیه کلی می شود قضا و مصادیق اون قضایا کلی می شود قدر، و همه این قدرها قابل تغییر و تبدیل هست، به معیار تقدیر مشخص است که صدقه، صله رحم، دعا، امثال ذالک تا چه اندازه می تواند مؤثر باشد و تا چه اندازه مؤثر نیست به مانند آن. قوله من غیر مزیدن، این تأکیدون و رفعون لوهم من یتوهمو، لوهم من یتوهمو ان الحق من حیث و اسمائهی یحکمو علی الاعیان مطلقا. این که در متن فرمود به این که کم و زیاد نمی شود، برای آن است که یعنی خدا چیزی از خود نمی افزاید. قدرت مطلقه خدا بر این نیست که معاذ الله جزافی کار کند. اگر چنون چه ذات اقدس اله قدرت مطلق است، حکمت او هم مطلق است. حکمت است که قدیر است. اگر حکمت قدیر بود دیگر جزاف در او راه ندارد. بنابراین اون چرا که اشعری پنداشت گفت لا یسألو اما یفعل بهم یسألون، به این رو دستاویز قرار داد، گفت خدا هر چه بخواهد می کند و اصلا مسئول نیست، این تام نیست. گرچه مسئول نیست، کسی نیست او را زیر سؤال ببرد، برای آن است که نفائلی دارد که او را زیر سؤال فائلی ببرد، نقایتی دارد که مافوق او باشد که او را به سمت خود بکشاند، بلکه هو الفائل و الغایه، هو الاول و الاخر. اما این ذاتی که عین الحکمت است دارد کار می کند، ذاتی که عین الغنا است دارد کار می کند، چون غنی عن العالمین است برای چیزی کار نمی کند، چون حکیم علی الاطلاق است سراسر کار او حکمت و نظم و فائده و منفعت است، که هدف فعل باید از هدف فاعل هم جدا باشد. اگر چنون چه خدای سبحان حکیم است، هرگز این چنین نیست که تکلیف مالای اتاق را روا بدارد و کار غیر حکیمان انجام بدهد. معتزله چون در برابر اشعری قرار گرفتن و اشاعره اهل تفریطن، اینا اهل افراطن، اینا کار را از دست خدای سبحان بیرون کشیدن، گفتن که خدا باید این چنین بکند. این باید و نباید را معتزله بر خدای سبحان تحمیل میکنن، او باید این چنین بکند، یجب و علالله که کار حسن بکند، یمتن او علالله که کار قبیح بکند و ماننده آن. در قبال اون اشاعره که میگفتن او فعال ما یشاست لا یسأل عما یفعل، این تندروی ها را معتزله داشتن. امامیه که بر صراط مستقیم حرکت میکنن، این صراط مستقیمی که ادق از شعر است و حد من السیف، اینا میفرمان بینگه چون خدا حکیم است، کار او بر اساس حکمت است و چون غنی مطلق است و هستی صرف است، هیچ قانونی حاکم بر خدا نیست که خداوند محکوم اون قانون قرار بگیرد. لذا این تعبیر مرحوم شیخ الرئیس را صدر متعلین رضوان الله به عنوان یکی از کلمات قصار فلسفی یاد می کند که یجب عن الله است نه یجب علی الله، یمتنع عن الله است نه یمتنع علی الله، یعنی محال از خدا کار بد بکند، نه خدا باید کار بد نکند که چیزی بر خدا حاکم باشد. زیرا اون قانونی که بخواهد بر خدا حکومت کند باید امر وجودی باشد نه عدمی، چون عدم محض که حاکم نیست، و اگر امر وجودی بود بر اساس برهان توحید می شود ممکن الوجود، چون هر چه غیر واجب است ممکن است نه واجب، و اگر ممکن بود مخلوق واجب است، و اگر مخلوق بود دیگر حاکم و قاهر بر واجب نخواهد بود. بنابراین چیزی بر خدا حکومت نمی کند، ولی ما یقین داریم که ممتنع است کار بد از خدا صادر بشود، ممتنع است خدا خلف وعده بکند، یمتنع او عن الله است نه یمتنع او علی الله، نه اینکه او باید خلف وعده نکند ولی یقینا نمی کند. علی حال می فرمان به این که این که در متن آمده است من غیر مزیدین، این تأکید و رفع لوهم من یتوهم که ان الحق تعالی من حیث اسمائی یحکم علی الاعیان مطلقا، چه اونها مستعد باشن چه نباشن، سواء کانت اون اعیان مستعدتن او غیر مستعد، کما یقول المحجوب به اشعری به این چنین حکم میکند که به انه تعالی حاکمون فی ملکه یحکمو به ما یشا یقدرو علی الکافر الکفر و علی العاصی المعصیه، ما عدم اقتضاء اعیان ها ذالک، اعیان این اشیا اقتضاء این احکام را ندارن و خدای سبحان بر اینها این احکام را تحمیل می کند و یکلف عبده به ما لا یطاق، به چیزی که طاقت پذیر نیست، نه تنها او طاقت ندارد، لحکمتن یعلموها، خیال میکنن به این که این همون حکمت جزافیه و اراده جزافیه است، چون عقل را که در تشخیص حسن و قبح معزول کرده اند اونگاه میگوین تکلیف مالای تقربا است. این که مصنف در متن فرمود من غیر مزیدن برای رد توهم اشعری و مانند آن است. این همون فعل بر فعل است، مثل کتب ربکم علی نفسه الرحمه که فعلی بر فعل حاکم است. چون خدای سبحان حکیم است، حکمت او در جهان دارد اثر میگذارد، وصفی بر فعلی اثر دارد، نه اینکه وصف بر ذات یا چیزی دیگر بر ذات اثر داشته باشد. اگر خطاب هست به خدا ناظر به اسماء و صفات است، مثل کتب ربکم علی نفسه الرحمه، نگه خودش بر خودش لازم کرده است چیزی را که ذات تحت الزام قرار بگیرد. فما حکم القضاء علی الاشیاء الا بها، این قدر را در این وسط ذکر کردن، اونگاه به اصل مسئله قضا پرداختن، فرمودن محصول اون قیاس مرکب یا به تقریر دیگر محصول اون قیاس بسیط آن است که خدای سبحان بر اشیا حکم نکرد مگر به درخواست خود اشیا، که اینجا قضا به معنای قاضی است. فما حکم القضا، یعنی فما حکم القاضی و الحاکم علی اشیا الا به خود اشیا. ای ازا کان حکم الله علی حد علمه بالاشیا، این یه مقدمه، و علمه تابع للاشیا، این دو مقدمه نتیجه قیاس این چنین خواهد شد که فما حکم الحق تعالی علی الاشیا الا باقتضای اون اشیا من الحضرت الالهیت ذالک الحکم. ای اقتضت اشیا ان یحکم الحق علیها بما هی مستعدت له و قابلتون. اشیا از خدای سبحان هرچه را که استعداد دارن می طلبن و خدا هم هرچه را که اشیا طلب کردند می گیرد، و در نشأه انسانی اختیار ذاتی اوست. هر موجودی روی اختیار خود حکم می طلبد، اختیار دیگر لا یعلل و لا یسأل. و چون منظور از قضا در اینجا همون قاضی و حاکم است، پس این که در متن فرمود فما حکم القضا، اطلاق قاضی قضا به اراده قاضی است مجازن. فاطلق و اطلق مصنف قضا را و اراد القاضی علی المجاز. و هازا هو عین سر القدر که به اعیان ثابت برمیگردد. الذي يظهر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، که در فصل قبلی بیان کردن، یعنی در فصل لوطی، و در فصل لوطی هم فرمودن که در فصل تالی ما توضیح در زمین خواهیم داد. هذا اشاره الى قوله فما حكم القاضي على الاشياء الا بها. ای هازل معنا که در ازل خدا حب کرده است، و سر القدر الذي يظهر لمن كان له قلب، قلب که يتغلب في اطوار عوالم الملك والملكوت، چون ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القسم او هو شهيد را در فصل قبلی مبسوطا شرح کردم. یا خودش اهل کشف و شهود باشد، یا مقلد انبیا باشد که گوش به حرف انبیا بدهد. او القى السمع به نور الایمان صحیح و به شهیدون، اگر کسی گوش به حرف انبیا بدهد او هم از شهادت بهره میبرد، منتها چون خودش اهل قلب نیست شهود قلبی ندارد، ولی شهود مثالی دارد، شهود حسی و خیالی دارد. و هو شهید این یشاهد و انوار الحق را فی بعض عوالمه الحسیت و المثالیه، گرچه در عوالم عقلی مشاهده نمی کند. روی این تحلیل پس خدا حجت بالغه بر افراد دارد. فلله الحجت البالغه، ای فلله الحجت البالغه القویت و علا خلقهی فی ما یعطیه من الایمانه و الکفره و الانقیاده و الاسیان. هر چه خدا به اشیا اعطا می کند در اثر خواست خود اشیاست. اشیا مختارن این احکام را می طلبن، خدای سبحانم بر اثر استعداد به این اشیا این امور را اعطا می کند. حجت مال خدا بر خلق است، لا للخلق علی الله. چرا؟ از لا یعلمهم، یعنی لا یعلم حق اشیا را. از لا یعطیهم، لا یعطی حق اشیا را الا ما طلب و منهو به استعدادهم، هرچی را که با استعداد از حق خواستن گرفتن. فما قدر علیهم الکفر و الاسیان من نفسهی، پس خدا کفر و معصیت را بر کافران و عاصیان مقدر نکرده است، بل به اقتضای اعیانهم ذالک و طلب هم بلسان استعدادات هم ان یجعله هم کافرن او آسیان. اینها بلسان استعدادشون می طلبن. اینجا چند مقدم هم باید مطلوب باشد که الان بحث در ذاتی باب ایساغوجی نیست. یک، بحث در باب ذاتی باب برهان نیست. دو، زیرا اونا مربوط به مفاهیم کلی یا ماهیات کلی است. بحث در باب ذاتی عیسی قوجی ناظر به ماهیات کلی است. بحث در ذاتی باب برهان ناظر به مفاهیم کلی است یا عام از مفهوم ماهیت. اینجا سخن از هویت خارجی است. این یه مقدمه. بنابراین ممکن است که مفهوم جامع بین دو نفر یک شی باشد، ماهیت جامع بین دو نفر یک شی باشد، اما هویت هر کی فرق بکند. دو تا برادر باشند، هر دو انسان باشند، یکی کمیل ابن زیاد نخعی در بیاد، یکی حارث ابن زیاد نخعی در بیاد، یکی اونچنان شقی و دیگر اینچنین سعید باشد. مقدمه ثانی این است که اختیار یعنی کونه بهیس یعلمو و یوریدو و ینتخبو، این در هویت هر انسان عجین است. هر انسانی بین نجدین ایستاده است اونطوری که هر اربعه زوجه است. زوجیت برای اربعه در نظام ماهوی بیان است. اختیار برای افراد انسان در نظام هویتی بیان است. انسان طبعاً و ذاتاً موجودی است که یعلم و یفعل. در بحث دیروز اشاره شد که الان تقریباً 5 میلیارد بشر رو زمین هستند و روزانه صدها کار انجام میدن. اگر همه اینها با تلاش و کوشش بخواهن یک کار غیر ارادی بکنن، یعنی انسان یک کار رو بدون اراده بکنن، این مستحیل است. همون طوری که اربعه بشود فرد مستحیل است، انسان بخواهد یک کار بی اراده انجام بده، این شدنی نیست. پس هویت هر کسی این است که بین نجدین ایستاده است. کونه به حس یعلم و یشا یعلم و یرید. پس مقدمه اول مشخص شد چیست؟ مقدمه ثانی این است که فعل انسان که از اعضا و جوار انسان نشأت میگیرد به نفس ناطق میرسد، چون این صورت است که مبدأ همه کار هاست، نه اراده. اراده که کار نمی کند، اراده فعل نفس است، شأن نفس است. صورت مقوم انسان نفس ناطق است، تمام کارها را روح به عهده دارد. اگر یه وقتی گفتن اراده کرده است، یعنی باب سهولتی در تعبیر است، وگرنه تمام کارهایی که از اشیا نشأت می‌گیرد از صورت نوعیه اونهاست، از مقوم اونهاست. مقوم انسان نفس ناطق است. انسان یعنی موجود بین النجدینی. اگر کار بد می‌کند، این کار میرسد به نفس او که علم و اراد فختاره، بعد بالا میرود. اگر کار بد کرده است، میرسد به نفس او که علم و اراد فختاره و انتخابه، بعد بالا میرود. تا به این سر دوراهی بین النجدین نرسد، به خدا نمیرسد، از این راه میرسد. پس بنابراین اگر کار بد بکند باب میرسد اصل وجودش، اگه کار خوب بکند میرسد اصل وجودش. هر جوری که انتخاب بکند همان است. اونگاه ما مثل این که کل کارهای خود ما برای ما حل شد، و به این فکر استیم که بیایم کفر کافران و نفاق منافقان و جهنم اونها رو توجیه کنیم. خود ما اونجایی که عالمان و مختارن داریم غیبت میکنیم، چیر خود رو میبینیم. اگر قضیه خود ما حل بشود، دیگر به دنبال کفر کافر و اسیان دیگران نمیگردیم. پس لله الحجت البالغه را در هستی خودمون مشاهده میکنیم. این چنین نیست که بگوییم این ممکن باید به واجب برسد و اون ممکن به واجب میرسد. بله، هر ممکنی به واجب میرسد، اما در هر موجودی به صورت نوعی او میرسد و از صورت نوعی او بالا میرود. لذا میفرمان به این که هیچ موجودی هیچ کاری را انجام نمیدهد مگر اینکه به صورت نوعیش میرسد و از اونجا به خدا ارتباط پیدا میکند. در فصل شیسی این مسئله مبسوطا آمده است، یعنی مثال زدن به حمار و ذاتیت حمار و ناهقیت حمار امثال ذالک آمده صفحه 102 تا 105 همین حرف ها بود. فما قدر علیهم الکفر و الاسیان من نفسه بل باقتضاء اعیانهم ذالک و طلبهم بلسان استعداداتهم ان یجعلهم کافرن او آسیا. مثل این که ما در حالی که داریم غیبت میکنیم میگیم خدایا این نعمت رو به من بده که من غیبت بکنم. تمام تلاش و کوشش ما اینه. اگر یه معصیت برامون حل شد سایر معصیت هم حل دیگه. چطور در اون حالی که خودمون داریم معصیت میکنیم از خودمون غافلیم، عالمن آمدن داریم معصیت میکنیم با اینکه میتوانیم معصیت نکنیم. وقتی که این قابل به علت قابلی و نصاب تام 100% رسید فیض رو دریافت میکنن، این خیرن فخیرن این شرن فشرن. کما طلب عین الحمار صورته و عین الکلب صورته. منتها این دوست مقدم باید مطری باشد که منظور ذاتی با ایساقوجی نیست، منظور ذاتی با برهان نیست، منظور ذاتی یعنی هویت، این یک مقدمه. و اختیار یعنی کونه بهس یعلم و فیختار در هویت او ذاتی اوست یعنی مقوم اوست، این هم دو مقدمه. و هر دو طرف از این دو تا کار به این سر دراهی میرسد، از اینجا بالا میرود، این سکوی پرواز خلاصه. بله برس کردم که تو اون بحث فصل 6 هم شد که این مقدمات باید تبیین بشود. اینها برای یک مقدار تقریبی به ذهن است که همونطوری که ذاتی باب ایساقوجی تغییر پذیر نیست، ذاتی باب برهان تغییر پذیر نیست، ذاتی من هویت هم تغییر پذیر نیست، این وجود خاص است، این قدر مخصوص است. لذا حجت بالغه، خب اگر چون همین حرف رو به دست صدر متعلین رضوان الله بدن او به زبان کلاسیک حرف میزند، این جبر و تفویض را با امر بین الامرین صدر متعلین حل کرد، توحید افعالی هم در نرکنانش جای کرد، منطقه به لسان عقل حرف زد. لله حجت البالغه را اینها میابن، مثل کسی که چشم خیلی قوی دارد اما زبان گویایی ندارد، این در هنگام استحلال ماه رو میبیند، اما وقتی که میخواد بگد کجا آدرس بدهد نشانی بگوید گنگ است. اونایی که عارفند و اهل حکمت نیستند میبینند ولی توان گفتن رو ندارند. اون که هم چشمش قوی است هم ناطقش قوی است مثل صدر متعلین هم میبیند و هم خوب تبیین میکند. اینه که اینها تو این آسمان علم قدر اول محسوب میشدند. کما طلب عین الحمار صورته و عین الکلب صورته بل حکم علیه یعنی علی الکلب به نجاست العینیه ایزن مقتضازاته و ازا ام انا انسان صاحب نظر یا سالک ان نظر فی غیر الانسان من الجمادات و الحیوانات یحصل له ما فیه شفاء و رحمه. یه جهان بینی داشته باشه، آیات الهی رو خوب ببینه، ببینه هر چه خواست گرفت. انسان هم که یه امر جدایی نیست، انسان هم هر چه خواست گرفت، منتها اختیار در ذات انسان عجینه است. فین گلت الاعیان و استعداداتها اینا فائزت و مدل حق. حالا شما قضا و قدر فیض مقدس را به سر القدر عین ثابت ختم کردید، نقل کلام در سر قدر عین ثابت میکنیم، عین ثابت هم که مجعول است. میفرمون که فین قول الاعیانو و استعداداتها فائزت و مدل حق تعالی فهو جعلها کذالک. قلتو الاعیانو لیست مجعولتن به جعل الجاهل کما مر فی المقدمات بل هی صوران علمیتون للاسماء الالهیت التي لا تأخر لها عن الحق لا بالذات لا بالزمان. اعیان ثابته تابع اسماء و صفاتن، تبعیت و تأخرشون هم به ذات است نه به زمان. و اختیار در متن هویت کل واحدن عجین است. این موجودی که کونه به حیث یعلم و فیفعل، این موجود یختار و به حسن اختیارهی الایمان و اون برادرش یختار و به سوء اختیاری الکفر. خاصیت هویت هر کدام این است. لا بالزمان فهی ازلیتون و ابدیتون، یعنی اعیان ثابته. و المعنی یوبل افاظه، این که شما گفتید اعیان فائزتون، ما هم پذیرفتیم که اعیان فائزند و خدا افاظه می کند. منظور این است که به حسب ذات افاظه است نه به حسب زمان. و المعنی یوبل افاظه التأخر به حسب ذات لا غیر، پس حاکم در حقیقت خودشی است. الحمدلله رب العالمین.